وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی، دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی، دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
وقت بخیر، ساعت 12:02 است و اینجا پخش رادیو تهران. همچنان همراه ما باشید لطفا. اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی کل سازمان صدا و سیما با ما در میون بذارید. اما این نکته رو فراموش نکنید که در این روزها حتما و باید بیشتر مراقب منابع آب کشورمون باشیم، پس در مصرف آب صرفه جویی کنیم. همراه میشیم با همکارانم در برنامه در این هفته.
در این هفته تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو تهران، دعوت میکنم با در این هفته تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. آقای طاهری سلام، در خدمتی.
به نام خدا. سلام خدمت شما جناب حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه در این هفته. در این برنامه هم قراره که خبرها رو مرور بکنیم، دو خبر مهم رو تحلیل میکنیم و یه سری هم به فضای مجازی خواهیم زد.
انشاءالله همراه ما باشید. 3094 شماره سامانه پیامکی رادیو تهران، برای ما پیامک بفرستید که به نظر شما مهمترین خبر سیاسی هفته چه بود و چرا.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه‌ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
آقای طاهری در خدمتیم، با خبرهای داخلی شروع کنیم.
بله، رهبر انقلاب اسلامی در پیامی که روز چهارشنبه در نشست ستاد ملی جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر ستاد قرائت شده، با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت فرمودند تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت رو سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرایض دونستند.
با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین پیام رهبر معظم انقلاب، این موضوع رو در بخش ابتدایی برنامه در گفتگو با کارشناسان بیشتر بررسی خواهیم کرد.
این هفته رئیس جمهور گفتن که مانع تراشان نهضت ملی مسکن کنار گذاشته شوند، ساخت حداقل 1,000,000 واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی. خبر دیگه هم این که با حضور سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، کارخانه تولید پهباد ایرانی ابابیل 2 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد.
یه خبر فوتبالی هم من عرض بکنم برای علاقمندان فوتبال، که سخنگوی دولت اعلام کرده برگزاری مسابقات فوتبال تا پایان لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
بله، چون صحبت از فوتبال شد ما تبریک میگم آقای حسینی خدمت شما، خدمت تهیه کننده عزیزمون آقای آلادین و شنوندگان عزیز که در خطر استقلال بودن، قهرمانی تیم استقلال.
یه سه چیز برای ما عادیه.
بله بسیار خب، یه خبری که خب مردم همیشه دغدغه‌شون بود و خیلی هم صحبت میکردن راجبش و یه عده موافق بودن یه عده مخالف بودن، بحث ساعت رسمی کشور بود که در این هفته رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون تثبیت ساعت رسمی کشور رو ابلاغ کرد. همچنین شعبانی معاون عمرانی شهرداری تهران گفته از 430 تقاطع بزرگراهی در تهران 98 تا تقاطع ناقصه که حدود 782 کیلومتر راه مردم رو اضافه میکنه که سالانه 200 میلیون لیتر بنزین صرف این دور بودن مسیر میشه. خبر دیگه هم این که استاندار تهران این هفته گفته دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداره و در حال حاضر قیمت نان ثابته. برای نونوایی‌هایی که فاقد پروانه‌اند مجوز فعالیت 2 ماهه صادر میشه.
بله متشکرم، ولی موضوع ساعت واقعا جز دغدغه‌های مردم بود که بله. خیلی خیلی باید تشکر کرد که این موضوع بهش توجه شد و دیگه ساعت تغییر نمی‌کنه،
همینجوری خیال همه راحت شد دیگه.
خیالم راحت شد. اما یه خبرم من بگم از قول وزیر آموزش و پرورش که مطالب غیر کاربردی کتاب‌های درسی که منفعتی برای دانش آموزان ندارد از سال آینده از کتاب‌های درسی حذف خواهد شد.
بله، و در انتها مدیر عامل شرکت گاز گفتن که ترکیه و عراق اعلام کردن که علاقمند به تمدید قرارداد خرید گاز ایران هستند و حتی درخواست افزایش ظرفیت واردات گاز رو دادن.
بسیار خوب، متشکرم، همراه ما باشید تا پایان در این هفته. رهبر معظم انقلاب در پیامی با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت رو سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرایض دونستند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی که روز گذشته در نشست ستاد ملی جمعیت توسط دکتر فروتن دبیر ستاد قرائت شد از مهمترین خبرهای مرتبط با موضوع جمعیت بود، که خب مطلع هستید در هفته جمعیت قرار داریم و روز ملی جمعیت رو هم پشت سر گذاشتیم. در این بخش از برنامه در این خصوص گفتگو میکنم با خانم دکتر پروین صالحی، عضو ستاد ملی جمعیت و نماینده مجلس شورای اسلامی. خانم صالحی سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت.
درود بر شما، متشکر از همراهیتون. خانم صالحی، با توجه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب که بخشی از اون رو هم در برنامه تقدیم شنوندگان کردیم، بفرمایید که اهمیت و ضرورت حفظ جوانی جمعیت برای کشور چی هست و چرا رهبر معظم انقلاب بر روی مسئله تاکید بسیار دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمعیت از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی برای هر کشوری جزء یک از مسائل زیرساختیش حساب میشه و رهبر معظم انقلاب همچنان که در همه عرصه ها خیلی زود تشخیص میدن و خیلی زودتر از بقیه متوجه معادلات جهانی هستن، از سال 1992 به طور جدی تذکرهای مهمی در این رابطه داشتن که متاسفانه حالا در دورهای قبلی مجلس هم علی رغم اینکه دیگر از همکاران تلاش هایی کردن آخر سال به خاطر معضلاتی که بوده است این مسئله منجر به قانون نشد. در صحبت‌های اخیر حضرت آقا فرمودند که من بارها روی این مسئله تذکرات لازم رو دادم، ولی کن احساس میکنم در جامعه آنچنان که باید و شاید روی این موضوع بسیار مهم کار نشده است. این مسئله باید به صورت قانون در بیاد و قوه مجریه باید محکم پشت مسئله افزایش جمعیت کشور باشد که به حول قوه الهی در مجلس 11 این مهم که بعد از اولین صحبت وبیناری که با مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس برگزار شد این مسئله به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به حمد الله به تصویب رسید در مجلس 11 ابلاغ شد به دولت و در حال حاضر دستگاه‌های مختلف دولت و وزرای دولت مشغول تدوین آیین‌نامه‌های این قانون هستند که به ادارات و ارگان‌های مختلف کشور انشاءالله به زودی ابلاغ میشه برای اجرا.
انشاءالله. اما چند موضوع برش تأکید شده، یکی به اتخاذ تدابیر قانونی هست و دیگری فرهنگ سازی در فضای عمومی و البته در موضوع نظام بهداشتی هم تاکیداتی و رهبر معظم انقلاب دارن. در این زمینه به نظر شما چه باید کرد با توجه به مسئولیتی که در مجلس شورای
هم دارید؟ افزایش جمعیت ما جناب آقای حسینی برمیگرده به مسائل فرهنگی، یعنی ما بارها دیدیم، یعنی الان هم شما به خوبی دارید رویت میکنید که هنوز جمعیت هایی که فرمثل حالا یک مثال ملموس بزنیم در جنوب تهران زندگی میکنن از نظر تعداد فرزند تعداد فرزندان بیشتری دارن نسبت به اونهایی که در شمال تهران هستن. این نشان میدهد که مسائل فرهنگی در رأس مطلب فرزند آوری در کشور هست و فعالان فرهنگی کشور ما در این مقوله باید نهایت فعالیتشون رو بکنن و فعالیت‌های موجود رو دوچندان به اصطلاح انجام بدن. مباحث بعدی که مباحث اقتصادی و مشکلات دیگر مطرح میشه اونها رو در این طرح بنا شده است که مشوق‌های خاصی برای اقشار مختلف مردم گذاشته بشه، مخصوصا شهرستان‌هایی که نرخ رشد اونها زیر نرخ رشد پیش بینی شده برای کشور هست، زیر نرخ رشد جانشینی که الان 2.5% هست در کشور ما. به هر حال توی این استان‌ها که نرخ رشد زیر نرخ رشد جانشینی هست این مشوق‌ها انشاءالله به صورت بسته‌های حمایتی اعمال می‌شود بین خانواده‌ها و ما امیدمون این هست که با در نظر گرفتن این سیاست‌های تشویقی و فعالیتی که فعالان فرهنگی در عرصه‌های مختلف کشور انجام می‌دهند انشاءالله بتونیم با این موزر پیش آمده مقابله خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم سالایی از همراهیتون. خدا نگهدار. خواهش
می‌کنم. موفق باشید.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
آقای طاهری در خدمتیم. بازنشر.
بله، موضوع نظارت بر قیمت‌ها موضوع داغ فضای مجازی و این هفته بوده که به اتفاق شما بخشی از نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در این باره مرور می‌کنیم.
این هفته ما نرفتیم سراغ قیمت، شما رفتیم.
بله.
بفرم.
بازنشر.
خب، سید مهدی کاظمی نوشته دوستانی که نگران قیمت‌ها بودن الحمدلله قیمت‌ها پایین اومده. البته اشاره ایشون به پایین اومدن قیمت مرغ و برخی لبنیات در چند روز گذشته است.
آقا تخم مرغ نیومد پایین؟
والا من دیروز خریدم به نظرم خیلی اصلا گرون نشده بود اونچنان.
اه؟
خانم مرسلی نوشتن که اون کسایی که بیانیه دادن که نخرید تا ارزان شود چند تا سوال ازشون دارم. یکی اینکه شما بچه دارید میتونید به بچه‌تون بگید گرونه نخرید؟ یا اینکه اگر خودتونم یکی از این مشاغل وابسته به مرغ و لبنیات بودید بازم میگفتید نخرید؟ محمد سیاه نوشته هر گونه افزایش قیمتی باید دلیل و منطق داشته باشه و سقف قیمت‌ها هم باید معین باشه تا کسی نتونه هر چی دلش خواست افزایش قیمت بده. خانم مختاری نوشتن قیمت مرغ حد اکثر باید 35000 تومان باشه نه 80000 تومان که در بعضی فروشگاه داره عرضه میشه. علیرضایی نوشته که خبر گفت امروز قیمت عرضه عمده مرغ در میدان بهمن تهران به 37 تا 40 هزار تومان رسیده. درسته، اما همه مردم که میدان بهمن مرغ نمیخرن، باید قیمت‌ها همه جای یکسان عرضه بشه. پگاه نوشته قبلاً یارانه آنها در جیب یه عده چند درصدی میرفت، اما الان یارانه در جیب مردم رفته، باید به تفاوت مدیریت‌ها هم توجه داشته باشیم. اشرف زاده نوشته زنگ میزنه میگه اگه پارکینگ رو میخوای از ماه دیگر اجارش دو برابره. میگم من یه ماه پیش یه ساله از شما اجاره کردم. میگه ماه پیش قیمت همه چیز دو سه برابر نشده بود، من بازنشستم، حقوقم هم افزایشی نداشته، خودم باید به داد خودم برسم. بهش گفتم چجوری با دست تو جیب من کردن. بو الهاری هم نوشته کارگر شهرداری در کوت عبدالله خوزستان به ایلنا گفته که صاحبخانه گفته یا باید بلند شی یا چند میلیون تومان بذاریم روی اجاره خونه. پرسیدم چرا، گفت مگه در این مملکت زندگی نمی‌کنی؟ باید روغن، مرغ، تخم مرغ، نان رو چند برابر قیمت بخری، اجاره خونه‌ام باید متناسب با اون بالا بره. افشین نوشته با این آزادسازی قیمت دیگه آد رو قاچاقی نمی‌برن کشورهای همسایه، مون تا دیگه کسی کالای بی‌کیفیت رو هم با این قیمت‌ها نمی‌خره، شاید واقعی شدن قیمت‌ها به کیفیت اون‌ها هم کمک کنه. سرمدی نوشته کالاهایی که قبلاً وارد بازار شدن چرا باید یه شبه اون‌ها هم با نرخ جدید عرضه بشن؟ به نظرم باید نظارت بشه کالاهایی که جدیدن وارد بازار میشن با نرخ‌های جدید فروخته بشن، اینطوری منطقی تره. خانم فروزانفر نوشته مجری تلویزیون صبح به کارشناس میگفت مشکل عمده افراد اینه که با توجه به تنوع کتاب‌ها در نمایشگاه کتاب نمیدونن چی باید بخرن. نخیر خانم، مشکل عمده افراد اینه که نمیدونن با قیمت پشت جلد کتاب چی کار باید بکنن. علیرضا نوشته این قیمت تولید کننده و قیمت مصرف کننده دست فروشنده رو کاملا باز گذاشته برای افزایش قیمت‌ها. توی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم که 100 تا کاغذ چسبوندن به دیوار که قیمت روی کالا الزام آور نیست، تخفیفاشون هم که کلاً برداشتن. مهدی نوشته واقعی سازی قیمت کالاها، انرژی و اقداماتی از این جنس در آینده دولت همون تصمیمات شجاعانه‌ای بوده که چه آقای رئیسی چه شخص دیگه‌ای برای نجات اقتصاد کشور باید می‌گرفته. دکتر توانا نوشتن قیمت مرغ در گذشته 4 برابر شد و پول یارانه اونم به مردم ندادن. الان قیمت مرغ 2 برابر شده، پول یارانه مرغ هم دادن. پس لطفاً منصفانه درباره برنامه‌ها صحبت کنیم. ابوعلی نوشته بعد از اصلاح قیمت‌ها مهمترین موضوع نظارت هست. همه آحاد مردم باید ناظر باشند و مطالبه کنند. حامد هم نوشته اگر این روزها نظارت شدید بر بازار اعمال نشود، سودجویان در بازار جولان میدهن و قیمت ها رو نجومی میکنن. پس خواهشن نظارت رو جدی بگیرید. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
خب یک مروری بر پیامک ها داشته باشیم. 3094 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو تهران و در برنامه در این هفته. آقای بیاتلو پیامک فرستادن، اظهار لطف داشتن نسبت به برنامه در این هفته و گفتن که کاش در طول هفته امثال برنامه شما زیاد بود و همراه با سیاست از اقتصاد سیاسی هم صحبت میشد. جناب احمد رضا میر همراه همیشگی در این هفته هم اعلام کردن که تو تیم ما هستن. آقا هادی ایشون هم استقلالی هستن، شما هم بیا تو تیم ما بهتره. و 935-7931 هم درباره آلودگی هوا و گرد و غبار در تهران و دیگر استانهای کشور هم پیامک فرستادن و درخواست کردن که مسئولین رسیدگی کنن. همراه ما باشید با در این هفته. آقای طاهری در خدمت این خبرهای خارجی.
بله، ولید فارس مشاور انتخاباتی ترامپ این هفته گفته بعد از 41 سال مطالعه در مورد ایران، جنبندی من در مقطع کنونی اینه که ایران در برابر آمریکا پیروز شده. خبر بعدی هم این که وزیر خارجه سوئد درخواست پیوستن به ناتو رو امضا کرد و پوتین هم واکنش نشون داد و گفت عضویت فنلاند و سوئد در ناتو بی جواب نمیمونه.
تنش میان غرب و روسیه موضوع گفتگوی بخش دوم ما با کارشناسان است.
بله، پس از درگذشت خلیفه بن زاید، شورای عالی اتحاد امارات متحده عربی محمد بن زاید را به عنوان رئیس دولت این کشور انتخاب کرد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل با محکوم کردن قتل شیرین ابو عاقله خواستار تحقیقات فوری و کامل و همچنین محاکمه عاملان به شهادت رسیدن این خبرنگار فلسطینی آمریکایی شدند.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته و شما باز می‌گردید. کشورهای سوئد و فنلاند یک شنبه رسما برای پیوستن به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو درخواست ارائه کردند و دولت روسیه هم به شدت از پیوستن این دو کشور به ناتو انتقاد کرد و هشدار داد که در این صورت باید اقدامات فنی، نظامی و غیره رو اتخاذ کنه. رئیس جمهور روسیه گفت که مسکو هیچ مشکلی با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو نداره و تهدیدی برای روسیه محسوب نمیشه، اما به اون پاسخ خواهد داد. برای بررسی بیشتر این موضوع در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل اوراسیا، و دکتر صبحان اینیا، کارشناس مسائل اروپا. آقای بهشتی پور سلام بر شما.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای صبحان اینیا عرض ادب.
سلام علیکم، خدمت شما هستیم.
ممنون از همراهیتون با ما باشید. آقای بهشتی پور، برای شنوندگان ما درباره موضوع پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو بفرمایید که میشه گفت تنش میان روسیه و غرب رو در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم افزایش داد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب میدونید که فنلاند حدوداً 1300 کیلومتر مرز مشترک با شمال روسیه داره و عضویت فنلاند در ناتو تمام معادلات نظامی رو در شمال اروپا و شرق اروپا برهم میزنه. فنلاند سالها به عنوان کشوری که بی‌طرف هست، همچنین سوئد، این دو کشور سعی کردن که عضو ناتو نشن در دوران جنگ سرد، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم که ناتو 1949 به وجود اومد، این دو کشور عضو ناتو نشدن به خاطر اینکه میدونستن که روسیه حساس هست به عضویت اینها و دلایل خودشون هم البته داشتن که سعی میکردن که با اتخاذ سیاست بیطرفی در دوران دو قطبی دنیا در اون زمان موازی رو اتخاذ کنن که به نفع صلح و امنیت دنیا باشه. به همین دلیل ما شاهد برگزاری کنفرانس هلسینکی در 1975 بودیم که معروف به کنفرانس دتانت هست و فنلاند تونست یک نقش بسیار مؤثر داشته باشه تو ایجاد امنیت در اروپا و بعداً کنفرانس امنیت اروپا به وجود اومد، اروپا و آمریکا، و بعد تبدیل شد به سازمان امنیت و همکاری اروپا. این سازمان در واقع در سایه بی‌طرفی فنلاند و سوئد به وجود اومد و تونست در دورانی که رقابت بین بلوک شرق و غرب بود یک بنیاد خوبی بذاره. حالا عضویت فنلاند و سوئد کل این معادلات رو بعد از جنگ سرد برهم میزنه و یک شروع جدیدی رو، درسته که روسیه گفته که من حساس نیستم، یعنی تهدید علیه خودش نمیدونه، ولی واقعیتش اینه که وقتی تأکید کردی که باید اقدامات فنی و نظامی انجام بده، اینو بخوایم برای شنوندگان باز کنیم، اقدامات فنی و نظامی یعنی تمام آرایش نیروهای نظامی روسیه در شمال شرق این کشور باید شمال غرب این کشور باید تغییر پیدا بکنه و این تغییر آرایش نظامی خودش معادلات جدیدی رو الزام میکنه که طرف مقابلم اقداماتی انجام بده و خیلی اوضاع بدتر میشه.
همراه ما باشید آقای بشهپور. آقای صفانی یا تحلیل جنابالی رو داشته باشیم از این موضوع. روسیه اعلام کرده که آمریکا و انگلیس این دو کشور رو تشویق به عضویت در ناتو کردن. بفرمایید جنابالی که به نظر شما با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو رقابت روسیه و ناتو با چه تحولاتی روبرو خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام مجدد خدمت جناب عالی و محترم و سایر شنوندگان عزیز رادیو تهران. خب همونطور که توضیح داده شد، فنلاند و نروژ رو کشور مهم اسکاندیناوی پس از حمله
فنلاند و سوئد آقای دکتر.
بله بله، اسکاندیناوی دو کشور مهم اسکاندیناوی فنلاند و نروژ پس از حمله روسیه به اوکراین خوب از اون حالت بی‌طرفی کنارگیری کرده و تصمیم به عضویت پیمان اتلانتیک شمالی ناتو گرفتند.
نروژ
نروژ
و فنلاند
عضو ناتو هستند.
آقای دکتر صفانی هم من عرض کردم هم آقای بهشتی‌پور الان دوباره اشاره کردن، بحث ما اصلا سوئد و فنلانده.
فنلاند و سوئد بله.
جناب علی نروژ می‌فرمایید.
نروژ من شما گفتم ببخشید، فنلاند و سوئد که اینا متقاضی عضویت ناتو شدن. خوب اینا سالها حالت بی‌طرفی رو حفظ کرده بودن ولی بعد از حمله به اوکراین این دو کشور متقاضی عضویت شدن که در این هفته این عضویت رو برای ناتو ارسال کردن و دبیرکل ناتو هم اظهار خوشحالی کرد از این عضویت و کشورهای اروپایی هم مثل آلمان، فرانسه، انگلیس و حتی آمریکا اینها به شدت حمایت کردن از این عضویت. خوب طبیعی است که با توجه به مرز مشترکی که 1340 کیلومتر مرز مشترک فنلاند با روسیه و هم مرز شدن ناتو با این طول وسیع و کیلومتر بالا که بزرگترین و طولانی ترین مرز مشترک کشورهای اتحادیه اروپا با روسیه هست، طبیعی است که این حساسیت جدی رو برای روسیه ایجاد بکنه و خوب لذا این مسئله برای روسیه و موضع‌گیری آقای پوتین و از طرف دیگر برای ترکیه به دلیل شرایطی که اونها با پکک دارن و مشکلاتی که اونها دارن، این دو کشور فعلا با حساسیت این مسئله رو دنبال کردن و موضع گرفتن و نگرانی های هم در رابطه با آینده این حرکت دارن. البته کشورهای اروپای سوئد و نروژ در همین هفته آقای پوتین با رئیس جمهور فنلاند صحبت کرده و این نگرانی رو به اونها اعلام کرده، گرچه در گذشته به خاطر این نگرانی ها و ملاحظات دیگر هم سوئد و هم فنلاند خوب سعی کردن این جدایی رو حفظ بکنن و این بی‌طرفی رو حفظ بکنن. منتها در این مرحله از طرف دیگر هم این نگرانی هایی که بعد از حمله به اوکراین برای اینها تشدید شد، این و اعلام ضمانت امنیتی که کشورهای اروپایی کردن حتی در صورت عدم عضویت این دو کشور در پیمان ناتو، انگلیس در همین هفته چند تا قرارداد نظامی امنیتی با این دو کشور امضا کرد و اینا رو دلگرم کردن برای عضویت و تقاضای عضویت و در حقیقت عدم پاسخ مثبت به روسیه در این ارتباط.
خیلی متشکرم. دعوت میکنم همراه ما باشید آقای صفانی. آقای بهشتی‌پور در ادامه باز هم گفتگو رو پی خواهیم گرفت و جنبنده گفتگو رو بعد از یک فاصله کوتاه انشاءالله خواهیم داشت. همراه ما باشید از دادن شنونده. خب قبل از اینکه به ادامه گفتگو با مهمانان گرامی رو داشته باشیم، سری به سامانه پیامکی 3094 بزنیم. خانم فرزانه فدوی از کرمانشاه پیامک فرستادن که آیا قدرت خرید کارگر با مسئولین یکی است؟ سوال پرسیدن. آقای حسین هاشمی گفتن نتیجه میگیریم دولت دستش رو از روی هر چیزی برداره، اون مورد بهبود پیدا میکنه. 912-55-81 گفتن این پیام دهنم رو آب انداخت، زرشک میچسبه. خب نمیدونم حالا از کدوم پیام دهنتون آب افتاد، ولی